عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور، الهی چه لذت بخش است گذر نسیم یاد تو بر دلها، و چه زیباست پرواز پرنده خاطر تو بر قلبها. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام و درود دوستان عزیز، یاران همدل، شنونده های خوب و نازنین. با برنامه در وادی نور خدمت رسیدیم و خوشحالیم که شما در کنار ما هستین. 3800-226 در ایران، 0794-717144 در افغانستان در خدمت شماست. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. واژه های نور، داستان آیات، امثال و حکم قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه های زندگی ساز. پیامبر مهر و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله می‌فرمایند هر که قرآن سخنش باشد و مسجد خانه‌اش، خداوند برای او خانه‌ای در بهشت بنا کند. واژه های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم.
یکی از کلمات پرتکرار قرآن کلمه حق است. کلمه حق که در فارسی هم به همین معنا استفاده می شود، حقیقت معنا می شود. این کلمه 247 بار در قرآن تکرار شده. اولین بار در آیه 26 سوره مبارکه بقره کلمه حق را می خوانیم.
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ.
کسانی که ایمان آورده اند می دانند که آن امر حق و حقیقت است و از سوی پروردگارشان نازل شده. البته نباید کلمه حق را که با الف، لام و تنوین می آید و اسم است، با کلمه حق که فعل ماضی است و به معنای محقق شد اشتباه کرد. مثل آیه 14 سوره مبارکه صاد.
این کل الا کذب الرسل فحق عقاب.
همه آنها فرستادگان الهی را تکذیب کردند، پس عذاب بر آنان محقق شد. دوستان عزیز، مخالف کلمه حق می شود باطل که 24 بار در قرآن کریم تکرار شده. در 12 آیه کلمه حق به همراه کلمه باطل آمده مثل آیه 42 سوره مبارکه بقره.
ولا تلبسوا الحق بل ولا تلبسوا الحق بالباطل.
حق را با باطل مپوشانید. معروفترین آیه‌ای که کلمه حق و باطل در آن آمده آیه 81 سوره مبارکه اسراء است.
و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا.
و بگو حق آمد و باطل نابود شد، قطعا باطل از بین رفتنی است.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
دوستان، لازم است کسی که تلاوت قرآن می کند و کسی که به آن گوش می دهد در آیات الهی و تدبر و تفکر بپردازد. گویا با خدا سخن می گویند و خدا نیز با آنان سخن می گوید. باید با اندیشیدن در مفهوم و معنای آیات خود را در معرض تابش نور الهی قرار دهند و در یک فضای معنوی نفس بکشند. تدبر کردن در آیات انسان را در دنیایی از معارف و مفاهیم والا قرار می دهد که هیچ چیز با آن برابری نمی کند، زیرا مقصود اصلی از قرائت قرآن همین تفکر و تدبر است.
همینی که قرآن را تو جیب اون بگذاریم کافیست؟ نه، این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافیست؟ نه، امروز من میگم اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافیست؟ نه، اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافیست؟ نه، نه، یک چیز دیگری لازم داره. او چیست؟ او تدبر در قرآن است. باید در قرآن تدبر کرد. خود قرآن در موارد متعدد از ما می‌خواهد که ما تدبر کنیم. عزیزان من، قرآن نور است، حقیقتاً دل را و روح را روشن می‌کند. اگر با قرآن انس پیدا کنید می‌بینید که دل و جان شما نورانی می‌شود. کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا،
دوستان عزیز، در ادامه برنامه در وادی نور همراه میشیم با همکارمان خانم محدث احمدی تا با شأن نزول آیه 68 سوره فرقان آشنا شویم. داستان آیات.
عبدالله ابن مسعود از یاران نزدیک و با وفای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود که برای دانش‌اندوزی و بهره‌گیری از محضر رسول خدا هر فرصتی را غنیمت می شمرد و در گردآوری احادیث و حفظ قرآن بسیار کوشا بود. او قرآن را با صوت زیبا تلاوت می کرد و به دیگران می آموخت. وجودش چنان با قرآن آمیخته شده بود که هر بار قرآن می خواند در تلاوت آن محو می شد. هرگاه به آیات عذاب می رسید بر خود می لرزید و غم و اندوه او را فرا می گرفت و تا مدتی به فکر فرو می رفت. عبدالله همواره به حضور پیامبر رحمت می رسید و دوست داشت روح و روان خود را در زلال سخنان او پاکیزه سازد. هرگاه پیامبر از گناه و معصیت سخن می گفت، عبدالله به گوشه ای می خزید و ساعتها به عقوبت سختی می اندیشید که در انتظار گناهکاران بود. اندکی بعد از جا بر می خواست و در شهر می گشت تا معصیتکاران را بیابد و با نصیحت آنان را از زشتی ها باز دارد. یکی از روزها هنگامی که از مسجد بیرون می آمد و سخنان تازه پیامبر می اندیشید و از مقایسه گناهان با یکدیگر می خواست دریابد که بزرگترین گناه کدام است. عبدالله روز بعد به مسجد آمد و از پیامبر اکرم پرسید: یا رسول الله، از همه گناهان بزرگتر چه گناهی است؟ لطفاً مرا راهنمایی کنید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: شرک به خدا. ابن مسعود دوباره پرسید: پس از آن چه گناهی بزرگتر است؟ پیامبر فرمود: کشتن فرزند از بیم فقر و تهیدستی. ابن مسعود باز ادامه داد: پس از آن چه گناهی بزرگتر است؟ پیامبر فرمود: خیانت و زنا. در این هنگام آیه 68 سوره فرقان نازل شد و نشانه های مؤمن را برشمرد.
والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما.
و کسانی که معبود دیگری را با خداوند نمی خوانند و انسانی را که خداوند خونش را حرام شمرده جز به حق نمی کشند و زنا نمی کنند و هر کس چنین کند مجازات سختی خواهد دید.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. امثال و حکم قرآنی.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان و سلام و درود به شما همراهان عزیز و ارجمند، وقتتان بخیر و نیکی. دوستان عزیز، قرآن کریم سخن وحی الهی است که برای هدایت و سعادت انسانها بر قلب مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرود آمد. لذا از چنان عظمت و جاذبه‌ای برخوردار است که همواره دلهای مستعد و آماده را به سوی خود جذب می کند. خداوند در قرآن کریم عظمت این کتاب نورانی را در قالب مثل بیان کرده است. در برنامه امروز هم با ما همراه باشید تا با این مثل آشنا شویم. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. عزیزان، خداوند متعال در آیه 21 سوره مبارکه حشر می فرماید:
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم، می دیدی که در برابر آن خاشع می شود و از خوف خدا می شکافد. اینها مثال هایی است که برای مردم می زنیم، شاید در آن بیندیشند.
این مثل که در آخرین آیات سوره مبارکه حشر آمده است، از عظمت و ابهت فوق‌العاده قرآن مجید سخن می گوید. خداوند متعال در این آیه شریفه نفوذ معنوی قرآن در انسان را به خشوع و خضوع کوها در برابر آن تشبیه کرده و متذکر می شود که اگر قرآن بر کوها نازل می شد، کوه در برابر قرآن خاشع گشته و از خوف خدا می شکافت. حال چگونه است که انسان آیات حق آن را می شنود و تغییر نمی یابد و تکان نمی خورد؟ ادامه آیه هدف از امثال قرآن را تعقل و تفکر در آیات الهی بیان می کند. خوبان همراه، بسیاری از مفسران گفتند منظور از این آیه شریفه بزرگ داشته قرآن کریم است. این کتاب الهی کلام خداوند عظیم است و شامل معارف حقیقی و اصول شرایع و عبرتها و مواعظ و وعد و وعیدها می باشد. از این جهت خداوند می فرماید اگر ممکن بود که این قرآن بر یک کوه نازل شود، قطعا می دیدی که کوه با آن همه صلابت و بزرگی و مقاومتی که دارد از ترس خدا متأثر و متلاشی می شد. وقتی کوه در برابر قرآن چنین است، انسان که اشرف مخلوقات است سزاوارتر از آن است و باید هنگامی که قرآن بر او تلاوت می شود یا خود آن را مطالعه می کند قلبش خاشع گردد. پس انسان‌هایی که نه تنها در برابر قرآن خاشع نمی‌شوند، بلکه از در مخالفت و انکار آن برمی‌آیند، قلب‌هایشان از کوه و سنگ‌های آن هم سخت‌تر و نفوذ‌ناپذیرتر است. بعضی از عالمان دینی درباره این آیه گفتند: تمام موجودات این جهان از جمله کوه‌ها برای خود نوع درک و شعور دارند و اگر این آیات بر آنها نازل می‌شد، به راستی از هم متلاشی می شدند. الحمدلله، الحمدلله، سبحان الله، الله الله، الحمدلله و الشکر لله على ما هدانا، سبحان الله، الله الله، الحمدلله. دوستان عزیز، یکی از دستورهایی که پیشوایان دین در باب تلاوت قرآن به ما دادند، خواندن از روی آن است و روی این مسئله تأکید فراوانی کردند. چه بسا علت این تأکید بهره گرفتن از نورانیت قرآن است تا مسلمانان از آن بهره بیشتری ببرند و نورانیتش در آنان اثر بگذارد. احادیثی از معصومین علیهم السلام رسیده است که انسان هر وقت می‌خواهد قرآن بخواند، از روی خط قرآن تلاوت کند، زیرا قرائت از روی قرآن ثواب بیشتری دارد.
از جمله احادیثی که بر این مطلب صراحت دارد، روایت اسحاق ابن عمار است که به امام صادق علیه السلام عرضه داشت: جانم به قربانت، من قرآن را حفظ کردم، آیا از حفظ بخوانم یا از روی آن؟ امام صادق علیه السلام فرمودند: از روی آن بخوان، زیرا که قرائت از روی قرآن ثواب بیشتری دارد. مگر نمیدانی که نگاه کردن به قرآن علاوه بر خواندن مستقلا عبادت محسوب میگردد؟
معنی قرآن ز قرآن پرس و بخ، معنی قرآن ز قرآن پرس و بخ، پس کسی کادش زدن در حبت، پس کسی کادش زدن در حبت. تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین، تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین، دیو آدم را نبینن غیر تی. ظاهر قرآن تو شخص آدمیست، که نقوشش ظاهر و جانش خفیست، که نقوشش ظاهر و جانش خفیست.
همچنان با برنامه دروادی نور در خدمت شما هستیم. در این لحظه دل جان را تراوت می بخشیم با تلاوت آیات 1 تا 10 سوره طارق با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 1 تا 10 سوره طارق بود با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله.
در جمع شما یاران همدل هستیم. فاطمه جان حسین زاده از کابل بر ما پیام فرستادن، نوشتن سلام و درود به همکاران خوب برنامه در وادی نور. چرا معجزه حضرت محمد صلی الله علیه و آله قرآن و فقط خواندنی بود؟ بهتر نبود او هم مثل حضرت موسی عصایش را بیاندازد و اژدها شود؟ سلام فاطمه جان عزیز و نازنین، در پاسخ به سوال خودت باید بگوییم که معجزه پیامبر فقط قرآن نبود. ایشان چندین معجزه داشته، ولی نور قرآن به گونه است که با توجه به قرآن دیگر کسی سراغ سایر معجزه های پیامبر نمی رود. بعضی از معجزه های پیامبر عبارتند از دونیمه کردن ماه و سپس برگرداندن آن به حالت اولیش، معراج، سخن گفتن درخت با آن حضرت، حرکت درخت و آمدنش نزد پیامبر. اما پاسخ بخش دوم سوال خودتی است که معجزه هر پیامبری با توجه به دانش‌ها و مهارت‌های مردم همان زمان بود. در زمان حضرت عیسی علیه السلام دانش پزشکی پیشرفت زیادی کرده بود و شاید به همین دلیل بود که معجزات حضرت عیسی علیه السلام کارهایی از قبیل زنده کردن مردگان و شفا دادن کوران مادرزاد بود. در دوران حضرت موسی علیه السلام مردم با کارهای جادوگری و شعبده بازی روی آورده بودند و به راحتی تشخیص معجزه از شعبده و جادو برشان امکان پذیر بود. پس یکی از معجزه های حضرت موسی تبدیل عصا به اژدها بود و از اولین افرادی که به حقیقی بودن معجزه حضرت موسی پی بردند خود ساحران و جادوگران بودند. در زمان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هم در کشور عربستان که به حجاز معروف بود، بازار علم و دانش و ادبیات رواج داشت. نویسندگان و شاعران زبردست و زیبا پردازی ظهور کرده بودند که در آفرینش متن‌های ادبی و شعرهای جذاب توانایی فوق‌العاده‌ای داشتند. در چنین فضایی که کالای شعر و هنر خریدار فراوان داشت، بهترین معجزه پیامبر چه چیز می‌توانست باشد؟ اگر مثلا تنها معجزه پیامبر این بود که کورها و فلجها را شفا میداد، آیا دانشمندان، مردم عادی و دانایان دار پیامبر جمع می شدند؟ یا فقط عده‌ای نابینا و فلج؟ پس با توجه به علم و دانش آن زمان، بهترین معجزه حضرت محمد صلی الله علیه و آله می توانست قرآن و خواندنی باشد. فاطمه جان عزیز، قرآن کریم معجزه جاویدان برای همه زمانها، مکانها و افراد است. حضرت محمد صلی الله علیه و آله آخرین پیامبر الهی است. پس معجزه‌اش هم باید جاودانه باشد تا هر کس بتانه با مراجعه به قرآن به حقانیت اسلام پی ببره. اگر تنها معجزه پیامبر این بود که عصایش تبدیل به اژدها میشد یا مردگان را زنده میکرد، این معجزه تنها برای عده کمی که معجزه را دیده بودند سودمند بود و ممکن بود بقیه مردم بگویند چون خود ما معجزه را ندیدیم قبول نداریم. ولی معجزه قرآن به گونه ای است که همه مردم در همه زمانها و مکانها می توانند زبان عربی را به خوبی یاد بگیرند و با مراجعه به قرآن به اعجاز آن پی ببرند.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم. آی 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 در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. آی 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 آی
حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
تشکر از همراهی شما دوستان با برنامه در وادی نور. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با ما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز. در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 63 و 64 سوره زخرف آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون.
و هنگامی که عیسی دلایل روشن برای آنها آورد گفت من برای شما حکمت آورده ام و آمده ام تا برخی از آنچرا که در آن اختلاف دارید روشن کنم، پس تقوای الهی پیشه کنید و از من اطاعت نمایید.
این الله هو ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم.
خداوند پروردگار من و پروردگار شماست، تنها او را پرستش کنید که راه راست همین است.
در برنامه قبل به نگرش نادرست مسیحیان در مورد حضرت مسیح اشاره کردیم که او را به عنوان پسر خدا مورد پرستش و تقدیس قرار می دهند. این آیات به محتوای دعوت آن حضرت می پردازد و می فرماید مسیح نیز مثل دیگر پیامبران معجزاتی را ارائه کرد تا دلیل بر حقانیت او و صدق ادعای رسالتش باشد. او مردم را به حکمت دعوت می کرد، یعنی باورهای حق را بر اساس منطق درست بیان می کرد تا همه بفهمند و بپذیرند و از هر گونه انحراف در فکر و عقیده مصون بمانند. البته حکمت حوزه عمل را نیز در بر می گیرد و به تهذیب اخلاق انسان می پردازد تا از رذیلت‌ها دوری کند و به فضیلت‌ها آراسته شود. طبیعی است در مورد اختلافات میان مردم در موضوعات مختلف نیز می توان بر اساس حکمت داوری نمود و حکم درست و قابل دفاعی را صادر کرد. در ادامه این آیات حضرت عیسی علیه السلام برای اینکه هر گونه ادعایی را در مورد معبود بودن خود رد کند میگوید بی تردید خداوند پروردگار من و پروردگار شماست. حضرت با این تعبیر روشن میسازد که من و شما یکسانیم و پروردگارمان یکی است. من نیز همانند شما در همه ابعاد وجودی خود نیازمند به خالق و مدبر هستم و او راهنمای من است. او پروردگار همه است، فقط او را بپرستید و غیر او لایق پرستش نیست. حضرت عیسی علیه السلام در تکمیل سخن خود میگوید راه راست و مستقیم همان راه عبودیت و بندگی پروردگار است، راهی که در آن هیچ گونه انحراف و کجی وجود ندارد. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. نکته اول این که دعوت پیامبران بر اساس حکمت و دلایل روشن بوده است تا مردم بتوانند با عقل و اندیشه درستی و خدشه‌ناپذیری آن را بفهمند و بپذیرند. نکته دوم این که راه رفع اختلافات دینی و اجتماعی رجوع به تعالیم گرانقدر پیامبران الهی و دوری جستن از اعمال سلیقه‌های شخصی و گروهی است. و نکته پایانی این که اصلی ترین پیام عیسی مسیح علیه السلام دعوت بشر به یکتا پرستی است. پرستش فقط مخصوص کسی است که تدبیر امور به دست اوست و پرستش هر چیز و هر کس جز خداوند به بیراه رفتن است. پس هیچ کس جز او لیاقت پرستش ندارد، گرچه پیامبر باشد و تولد او اعجاز گونه باشد. خدای قرآن پشت و پناهتان.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی
شکران، یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا
در ادامه برنامه در وادی نور در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و شنونده صحبت‌های حجت الاسلام هاشمی با موضوع قرآن و مهارت‌های زندگی.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت دوستان عزیز رادیو دری، عزیزانی که در محضر قرآن کریم هستند تا از چشمه زلال وحی جانشان را سیراب کنند. بحث ما در رابطه با مهارت‌های زندگی از نظر قرآن کریم بود. قرآن کریم به ما توصیه می‌کرد که دقت بکنین و بیندیشین به عاقبت کار انسان‌های ظالم، که انسان‌های ظالم عاقبت کارشان چگونه خواهد بود. واقعا ما وقتی که به تاریخ نگاه می‌کنیم، انسان‌های ظالم را، زندگیشان را در تاریخ مطالعه می‌کنیم، می‌بینیم اونها به سرنوشت‌های عجیب دچار شدن. لذا قرآن کریم ما را وادار به اندیشیدن می‌کنه، وادار به دقت نظر و نگاه دقیق می‌کنه که ما باید دقیقاً ببینیم و نگاه بکنیم و بیندیشیم که سرانجام کار ظالمان چه شد. مثلا فرعونی که می گفت انا ربکم الاعلا، من پروردگار بزرگ شما هستم، عاقبت کار فرعون چی شد؟ فرعونی که بنی اسرائیل را بر اونها ظلم کرد، یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم، پسران اونها را، ذکور اونها را ذبح می کرد و می کشت و زنان اونها را به خدمت خود می گرفت و از هیچ ظلمی در حق اونها فروگذار نمی کرد، به چی سرنوشت گرفتار شد. و ما در قرآن کریم می خوانیم که فرعون را خداوند با تمام قدرتش، با تمام سپاهش، با لشکریانش در دریا غرق می کنه و سرانجام قدرت در واقع بزرگ زمان خودش فرعون با ذلت و خاری قدرت خود را از دست می ده، جان خود را از دست می ده، سربازان خود را از دست می ده و در دریا غرق میشه به فرمان حضرت پروردگار. بیاییم ببینیم عاقبت ظالمان در خاندان بنی امیه چی شد، اونها کجا شدن، آیا در تاریخ نام نیک از اونها بر سر زبان هست یا نیست؟ قطعا نیست. عاقبت یزید چی شد، عاقبت شمر چی شد؟ در زمان خود ما صدام حسین رئیس جمهور عراق بر 3 کشور ظلم کرد، بر کشور ایران تجاوز کرد، 8 سال جنگ را بر این کشور تحمیل کرد. خب سرانجام سرنوشت صدام چی شد؟ سرمایه های کشور عراق را نابود کرد و در واقع مردم عراق را به فقر و ذلت کشاند و رساند و همچنین به کشور کویت هم تجاوز کرد. مقداری از سرمایه های مردم کویت را هم متاسفانه نابود کرد و مقداری را غارت کرد و اونها را هم با یک وضعیت نابسامان سیاسی روبرو کرد. خب ببینیم عاقبت این ظالم چه شد و سرانجام میبینیم که این ظالم به دست ظالمان دیگر و نیروهای آمریکایی نابود میشه و عاقبت کارش اینه که با ذلیل‌ترین وضعیت از بین میره. داعشی هایی که در کشور عراق، در کشور سوریه بر مردم ظلم میکردن و امروز شروع کردن در افغانستان همین ظلم را و جنایات را مرتکب میشن، اینها در عراق الحمدلله نابود شدن. سرانجام کارشان نابودی بود و همچنین در خود سوریه هم عده زیادی اینها، یعنی هزاران نفر اینها به کام مرگ فرو رفتن. این عاقبت کار ظالمان است. اگر ما یک نگاهی به عاقبت سران کمونیست ها در افغانستان بیندازیم، حفیظ الله امین، نور محمد ترکی، ببرگ کارمل، دکتر نجیب، همه اینها آمدن یک ظلمی را در افغانستان کردند، کودتا کردند، رئیس جمهور وقت را کشتند و بعد قدرت را به دست گرفتند. وقتی قدرت را به دست گرفتند، هزاران نفر از هموطنان عزیز و بیگناه و دانشمند ما را اینها کشتند و در گورهای دست جمعی جا دادند، جنگ را بر مردم ما تحمیل کردند. اوضاع نابسامان سیاسی و اقتصادی و امنیتی و اداری را در افغانستان به وجود آوردند. کجا شدند اینها؟ امروز اینها کجا هستند؟ سرنوشت اینها چی شد؟ قطعا خداوند تبارک و تعالی وقتی میفرماید فنظر کیف کان عاقبت الظالمین، عاقبت ظالمین را باید بهش نگاه بکنیم و دقت بکنیم که سرانجام ظالمین کجا هست. خب این دقت کردن برای درس آموزی است، برای ایست که ما ببینیم که هیچگاه ظالم پایدار نمیمانه، هم در تاریخ بدنام میشه و هم در واقع ظلم او هیچگاه پایدار نمیمانه و قدرتی که او به دست آورده، ثروت و پولی که به دست آورده منتقل میشه به دیگران و دیگران او را در اختیار خواهد گرفت. امیدوارم انشاءالله که ما از پیام های قرآن درس بیاموزیم و هیچگاه از جمله ظالمان نباشیم. و سلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
دوستان عزیز، با پایان برنامه در وادی نور رسیدیم. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه امروز لذت برده باشین. اگر مایل هستین از طریق سایت شنونده باشین، با این نشانه مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. تا روزی دیگر و فرصت دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
الله
معنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمان.
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن,
يا رحمن
اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.